بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام علی ابن الحسین علیه الصلاة والسلام: لا عبادت الا بالتفقه، الا و ان ابغض الناس الی الله من یقتدی به سنت امام ولا یقتدی به اعماله. در آستانه سالروز شهادت امام سجاد هستیم، مناسب اشاره به زندگی این بزرگوار، به خصوص که عصر ایشون تشابه زیادی با عصر ما داره. مستحضرید که امام بعد از حادثه کربلا 34 الا 33 سال، 35 سال البته گفتن، اونایی که حادثه عاشورا رو سال 60 حساب کردن، اون 10 روز حساب نکردن. اونچه مسلمه امام سال 95 یا 94 رحلت فرمودن، بنابراین 33 سال 34 سال امام رهبری در واقع جهان تشیع را به عهده داشتن و در 12 یا 18 یا 25 محرم، سه تا نظری که وجود داره، امام رحلت فرمودن سال 94 یا 95. امامت ایشون جزء تقریبا یکی از طولانی ترین امامت هاست، دوره امامت ایشون. ایشون بعد از حادثه کربلا فعالیت خودشون رو در 5-6 محور، حالا یه مقدار سلیقه‌ای هم هست دیگه، سلیقه است، یه بخشی از فعالیت ایشون به تربیت شاگرد، تدریس گذشت. اگر دوستان کسی ادعا کند که مدرسه امام باقر و امام صادق را امام سجاد در واقع زمینش رو آماده کردن، پیریزیش رو و شالودش رو امام سجاد ریختن که بعد این مدرسه تحویل داده شد، این حوزه علمیه به صادقین، حرف غیر منضبطی نداره. قسمت دوم فعالیت امام اصلاح امور اجتماعی، رسیدگی به فقرا، بردگان. بارها خواندید که امام گاهی 1000 تا برده رو در زندگیشون نوشتن، خریدند و آزاد کردند. دست امام از نظر مالی نسبتاً باز بود و این کارها رو میکردن. در حالات ایشون کمک به فقرا که امروزه گاهی افسانه مینماد، شب میگه امام رو دیدم نفس نفس زنان داشت میرفت، نان زیادی رو خودش بار میکرد. بعد طرف میگه من امام رو شناختم، امام فرمودن دنبال من بیاد، هرچه بار افتاد تو بردار بیاد که بیدیم در خانه فقرا. اینم در واقع یه بخش حرکت عاطفی و اصلاحی و اجتماعی امام. محور سوم انشای دعا و صحیفه ها که حداقل من که 4 تا صحیفه، این صحیفه جامعش یه صحیفه است، صحیفه کامله یا یکی صحائف صحف مختلف که امروزه از افتخارات شیعه گاهی خارج از کشور آدم میره وقتی که مثلا حالا غیر قرآن که باشه معمولا سوال میکنن، به خصوص تبلیغ وهابیت اثر گذاشته. ما خودمون گاهی تو مسجد الحرام مسجد نبی نشستیم داریم دعا میخونیم، میگیرن مثلا کتاب رو قشنگ نگاه میکنن، این برش و اون برش و صدر و ذیلش، و چون اینا گفتن اینا قرآن دیگه ای دارن کتاب دیگه ای دارن قشنگ نگاه میکنن. از کتابایی که دوستان خیلی عجیبه اثر میذاره همین صحیفه است، وقتی میخونه اصلا جا میخوره که این دیگه چیه، چون اونا آشنا نیستن که خیلی به این چیزا، خیلی متأثر میشه از در واقع ذخایر و تراث شیعه. قرآن رو نمیتونه بگیم از تراث شیعه، اون اسلامه، ولی این صحف رو میتونیم بگیم. محور چهارم تماس های حضرت، نامه های حضرت. شما میبینید امام به محمد ابن مسلم زهری طبق تلفظش، خب محمد ابن مسلم نه اون محمد ابن مسلم خودمون ها، محمد ابن مسلم ابن عبید الله زهری آدمی است که هشام ابن عبدالملک اصلا به عنوان معلم دربار انتخابش میکنه، آچار فرانسه اوناست در حل مسائل شرعی که بخوان یه وقت استفاده کنن از او استفاده میکنن. اون نامه معروف رو امام می نویسن، حتی در شخصیتش بحثه، بعضی خواستن ازش دفاع کنن، بعضی به شدت خواستن رد کنن، ولی به هر حال جرأتی میخواد، اون شجاعت به قول معروف حسینی میخواد در روح انسان باشه که اون نامه رو، اون حرکت داشته باشه. مسئله بیان احادیثی که از امام رسیده که بزرگانی مثل حرانی در توحف و غیر توحف جمع آوری کردن، اون رساله معروف رسالت الحقوق امام، و بالاخره اون حراست از پیام و عاشورات که خودتون واردید و خیلی ها معتقدن اگر اون قضاجان نبود، اون منبر امام در شام نبود، حادثه عاشورا مسیر دیگری رو طی می‌کرد. عرض کردم این 5-6 محور فعالیت‌های امام، از جمله همین بیان احادیث. با اینکه ما احادیث زیادی جز آنچه که در صحف آمده از ایشون نداریم، ولی همین مقدار کم که داریم از نظر ارزش بالا. یکی از احادیث که خوش سلیقه‌ای مثل ابن شعبه حرانی در صحف آورده همین حدیثه که عرض میکنم: لا عبادت الا به تفقه، انگوش گذاشتن روی فهم. تفقه میدونید به فهم دقیق از روی تأمل و اندیشه، یه فهمی که پشت سرش پشتبانش تلاش باشه، اینو میگن تفقه. امام میفرمایند بدون تفقه عبادت نیست، توهم عبادته، صورت عبادته، شعار عبادته. تفقه مبتنی، عبادت مبتنی بر فهم عمیقه. در ادامه همین حدیث فرمودن ان ابغض الناس الى الله، مبغوزترین مردم نزد خداوند کسی است که یقتدی به سنت امام، اقتدا میکند به سنت امام. اگر جمله بعد نبود شاید اینجور میفهمیدیم که یعنی عمل میکنه به سنت امام، ولی ظاهرش اینه که گفته ها رو میگیرد، نقل میکنه، نشر میده، ولی لا یقتدی به اعماله. ابغض الناس الی الله من یقتدی به سنت امام ولا یقتدی به اعماله. دو عنصر در این دو جمله مورد تاکید امام قرار گرفته، یکی عنصر تفقه، تفکر، تأمل، منطق، یکی عنصر عمل. خب حالا یک کسی متفقه خوبی، خوب بیان میکنه، خوب فهمیده، ولی لا یقتدی به اعماله، یا کسی است که یقتدی به اعماله، حداقل ادعا میکنه ولی پشتوانی به نام تفقه نداره. دو عنصری که دوستان امروزه من و شما نیاز داریم. ما اگر خواسته باشیم این مکتب رو، این مذهب رو نشرش بدیم، پخشش کنیم، بدون تفقه، بدون آشنایی کامل میسر نیست. اولا میدونید دوستان دنیای ما نسبت به اسلام به خصوص مذهب شیعه بی اطلاعه. من دیشب تو یادداشتم نگاه میکردم، یک کتابی رو برخی از مستشرقین تحت عنوان کتابشناسی فقه اسلام، کتابشناسی فقه اسلام، خب کار سختی نیست، یعنی یه مسئله پیچیده نیست که بگیم خب مستشرقین نتونستن درکش کنن. میخواد فقه اسلام رو ببینی کتابهاش چیه، یه مقدار کتاب شناسی کنه، کتابها رو توضیح بده، این کتاب مال فلانیه، طبق فلان مذهب نوشته شده، سال تألیفش اینه، نویسندش اینه، کتاب بعدی، یه چیز خیلی پیش پا افتاده و ساده. در این کتاب شناسی فقه اسلام که در اروپا مطرح شده، پخش شده، 305 منبع رو نام میبره از متون فقهی فقیهان اسلام. حد میزنید چند تا از این کتابها کتابهای شیعه. خب شیعه با یک دریایی از تراث فقهی دیگه، من و شما بی اطلاع نیستیم، بله. تمام منابعی که ذکر کرده دو تا منبع از شیعه ذکر کرده، یکی شرایع الاسلام هلی، یکی مختصر و نافع هلی. حالا چه اشتباهاتی هم داره، مثلا اومده عبادیه را هم جز شیعه آورده، کتابای اونا را هم چند تا. ببینید دنیای ما حد اطلاعش از اسلام از تشیع اینه. من همین سفر اخیری که به مکه داشتم مشرف بودم، یکی از زائران مشکلی داشت انظر احرام، ناچار شدیم ببریمش محرم بشه بیاد قرن المناظر اونجا. بعد تو مسیر که می رفتیم راننده بود و من بودم با یه نفر دیگه، خوشبختانه راننده دانشگاهی از کار در اومد، از دبیر ریاضی بود، دانشجوی ام القرا بود دیگه، سر بحث من باز کردن. ببینید مثلا در عربستان، در مکه، یه دبیر، یه دانشگاهی اصلا هیچ اطلاع نداشت. وقتی من حادثه عاشورا رو از من پرسید که شما برای چی تو سر میزنید، سینه میزنید، چون اونا تبلیغ کردم که اینا مثلا مشکل دارن، اینا خدازاری دارن، هر کی خودشون دلشون بخواد دیگه تحلیل میکنن. بعد شروع کردم براش از تاریخ، از یزید، از معاویه، از عاشورا، هیچ اصلا بی اطلاع، یعنی حال باز از اروپا بود، از نمیدونم ته آسیا بود، غیر مسلمان بود، یا تحصیل نکرده نبود، حالا رشتش هم ریاضیست، ولی به هر حال اونا میدونن مطالعات مذهبی میکنن، مطالعات مذهبی دارن، قرآن راحت اکثرشون حفظن، خیلی هاش حفظن، راحت میخونن. بعد که براش توضیح دادیم مثلا داشت تعجب بود، من گفتم به هر حال کتاب خودتون رو حداقل بخون، تاریخ خودتون رو بخون و هاکذا. با افراد دیگه که بحث میشد میدیدی هیچ اطلاع ندارن. خب دوستان اینو اگر ما بخیم خواسته باشیم نش بدیم، اولا با یه منطقی که بارها من عرض کردم، دوستان دوران نمیدونم ناسزا و دوران جریه دار کردن احساسات و دوران اینها سپریست، انا خوب جواب نمیده. اینها رو در مذهب خودشون متاسف میکنه. من متاسفم که چرا بعضیا هنوز متوجه مثلا این قضایا نیستن، یا استناد میکنن گاهی به کار مثلا برخی از آقایون که شاید در زمان خودشون هم اشتباه بوده. حالا اگر قبول کن در اون زمان مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش اینا رو در مذهب خودشون متسلب میکنه، دشمن میتراشه، ولی اون چه جواب میده منطقه، اون چه جواب میده برهانه. در یکی از همین شبها داشتیم در باز مورد دیگه بود من باش صحبت میکردم، میگفتم که مثلا به نظر شما قتل میتونه کشتار جوابگو باشه؟ گفت نه. گفتم خب این فتوای علمای حجاز رو که کسی سه تا شیعه رو بکشه وجبت له الجنه، این یه مراجعه به خودش که گفت لا لا، من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم. آیشو فوری خون، گفت قتل و بهشت نمیتونه با هم جمع بشه. گفتم به هر حال ببین فتاوای علماتون چیه، اونا چی میگن، چیکار دارن میکنن، چی دارن به خورد شما میدن. اجمالا دوستان اون چه مهمه این تفقهی که امام سجاد میگن نمود داره، یک نمودش منطقه. البته منطق باید متکی بر اطلاعات باشه. ما الان در خب دهه فجر قرار داریم و دوران انقلاب و مسائلی که وجود داره. من ادعا نمی کنم همه برنامه تلویزیون رو دیدم و خب نه، به همین خاطرم ادعام رو فل جمله مطرح می کنم، به خصوص این پنجشنبه جمعه هم آدم بالاخره با اینکه کارش تو خونه است ولی بالاخره برنامه هم که رفت آمد می کنه می بینه. ایده مثلا ببینید این مهم بود که جدا از مسائل احساسی شعاری یا مثلا نشون دادن صحنه‌های احساسی تظاهرات شعارها، مثلا یه سری برنامه‌ها بر اساس تفکر، بر اساس تأمل، بر اساس تفکر، یک بحث‌های علمی عمیق. حالا ممکنه که از دوستان بگم مثلا فلان کانال فلان ساعت، من نمیدونم، انکار نمیکنم، اما پررنگ مثلا بعد از فرسونید 28 سال 29 سال یه سری برنامه ها بیشینه جدا از این احساسات و شعارها که جای خودش خوبه بیاد و به بازسازی به پردازه آسیب شناسی کنه، اون محورهای مثبت رو شناسایی کنه، محورهای اشتباه رو شناسایی بکنه و البته خب جوابم میده. این که امام میگن ابغض الناس الی الله من یقتدی به سنت امام ولا یقتدی به اعماله، و به هر حال بیاد سنت های امام رو و امام معصوم رو، پیغمبر رو، قرآن رو بیان کنه، تطبیق بده. البته خب اگر اینطور باشه خوبم جواب میده و اساسی هم جواب میده. دوران تقریبا میتونم بگم اینکه گفتم مشابه دوستان، چون امام سجاد میدونید بعد از اون حادثه کربلا واقع شدن، خب این امکان داشت این حادثه منحرف بشه، یعنی حبسش کنن، کنترلش کنن، ولی امام علیه السلام از همین حادثه استفاده کردن و بعد در واقع حالا با این محوری که من مشخص کردم البته قابل اصلاح هم هست، در قالب این 5-6 تا محور شما فکر میکنید مثلا کار امام اتفاقی بود؟ یعنی امام مثلا شب پا میشدن بدون برنامه صبح حالا امروز چه کار کنیم؟ امروز یه دعا بخونیم، فردا چه کار کنیم؟ فردا یه مقدار قضا برداریم بریم. خب این کم لطفیه نسبت به ساعت امام. امام بعد از اون حادثه کربلا حساب شده 35 سال که عمر با برکتی و خوبی هم هست، برنامه های خودشون رو دنبال کردن و موفقم شدن. در واقع این شبیه همین کار ماست، با یه انقلاب مواجه میشیم، با یک حادثه مواجه میشیم که باید نشست با یک برنامه عمیق، آسیب شناسانه دقیق برنامه ریزی کرد و البته خوبم جواب میده. به هر حال امیدواریم دوستان، فرصتها کمه برادران، فرصتهاتون رو غنیمت بشمارید. دورانی نیست که ما بیان 50 سال 60 سال تو حوزه علمیه قم، بعدش هم حالا مثلا بگیم 30 سال ما رفتیم، بعضی هم میشن استوانه یه درس تکان نمیخورن، 40 سال در یه درس مثلا. این دوران نیست، دورانیست که انسان به هر حال باید اون بار لازم رو بزنه. حالا هرچه تشخیص داد، باید تدریس کنه، باید تألیف کنه، باید تبلیغ کنه، باید بره فلان روستا فلان مسجد رو به دست بگیره، اونجا نیرو تربیت کنه، اونجا خدمات اصلاحی اجتماعی داشته باشه، نکند خدایی نکرده جوانی رو، این نوجوانی رو، این فرصتها رو بسوزانیم، از بین ببریم، یا سرمایه گذاری کنیم برای یه جایی که ارزش نداره یا موقته. گاهی بارها گفتم برای مرغ گم شده گوسفند قربانی کنیم اشتباه. عاقل اونیست که برای گوسفند گم شده مرغ سرمایه گذاری بکنه، عکسش اگر شد غیر عاقل. روزنامه نوشته بود که برای که مرغش تخ بذاره رفت بود سزارینش کرده بود. خب مرغ که سزارین نمی کنه، ولی که میخواد حالا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا تخ بذاره و بعدش هم دیگه تمام بشه. اینجوری نباید انسان سرمایه گذاری کنه. باید ببینید این سرمایه جوانی رو میذارید چقدر بهره میبرید، این بهره که میبرید تا چقدر به درد میخوره، تا چند سال به درد میخوره. بگذرم حدیثی که نقل کردم براتون در تحف العقول صفحه 202، از اون تحفهای بدون ترجمه پیدا کردنش هم راحته، در کلمات امام سجاد علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که ما بحث ابریشم رو تمام کردیم، گفتیم که حد حرمت در لباس ابریشم طبیعی، حد حرمت پوشیدنه، اما از پوشیدن، البته پوشیدن عربی که بنا شد بیشتر از فارسی گسترده باشه، ولی من واقعش دوستان هرچی فکر کردم یه واژه‌ای بیارم برای لبس عربی نتونستم. حالا دوستان عرب ما اگر چیزی دارن ما استفاده میکنیم، چون اگر ترجمه کنیم به پوشیدن، پوشش جواب نمیده، یک کمی در عرب گسترده تره. اگر ترجمه کنیم به مطلق استفاده، باز این برش نه، لبس مطلق استفاده نیست. حالا کسی یه مثلا لباس ابریشمی رو گذاشت نگهداری کرد که یه زمانی بفروشد ازش استفاده کنه، لبس نمیگه عرب. ببینن دوستان عرب ما هستن، خدمتشون هستیم، یا اونه که همسایه عرب ها هستن، ببینن میتونن یه واژه تو فارسی پیدا کنن که ما از این در واقع گنگی و لالی بیان بیرون یا نه. بازم من خودم دوستان یکی دو روز آینده فکر میکنم ببینم که به چه نتیجه میرسه. نه روش تعمل کنید. حالا شما عربی؟ از عرام که زن نگرفتی؟ بسیار نه، با این تقریبا میشه گفت گرفتم، ما نفهمیدیم شما از کجا زن گرفتی. خب شاید اینم از اسرارشون نمیخواد. ببینید بگذرم، حالا عرض کردم بذار ببینیم لعل الله و یحدث و بعد از ذلک امر، اینم از عجز ما. مسئله دوم دوستان بحث طلاق با همه اهمیتی که داره، بحث طلاق رو برای بار دومه که میدونید میریم سراغش. بار اول سال گذشته بود که بحث استفاده از ظروف طلاق فقط در محدوده چی؟ ظروف بررسی کردیم و البته یادتون باشه اون روز به این رسیدیم که استفاده از ظروف طلاق اشکال نداره، آنچه اشکال داره خوردن و آشامیدن در ظرف طلاق. البته خوردن و آشامیدن اختصاص داره ولی دیگه اختصاص به مرد نداره، هم زن هم مرد، هم دختر بالغ هم پسر بالغ. زن و مرد که میگین حواسا نره به 30-40 ساله، دختر بالغ پسر بالغ نباید استفاده کنه. اما بیشتر از او دیگه نتوانستیم مراجعه بکنید، همین آدرس هم دادم. اما در این مجال الان بحث ظرف رو میذاریم کنار، استفاده های دیگه از طلا، مثلا در لباس، در انگشتر، در عینک، در خیلی وسایل. ممکنه یک کسی گوشی مثلا همراهش طلا باشه، خودکارش طلا باشه، خودنویسش طلا باشه و حاضر. استفاده از طلا در یه حد گسترده. البته باید ببینیم در لباس غیر لباس چقدر حرامه، به قصد زینت اگر باشه یا نه قصد مهم نیست، به هر انگیزه باشه اشکال داره، بررسی میکنه.
مطابق معمول از نظر تطبع که اول میریم سراغ تطبع، تطبع دوستان ما رو به یک قرار نمیرسونه، به همین خاطر شما الان در بحث ما تطبع نمیبینید و حمله بر عدول از اون مبنامون نکنید، برای اینکه ما به یک قرار نمیرسیم، در کلمات هم مختلفه. بهتره که ادله رو بررسی کنیم، البته در ضمن ادله اشاره به اقوالم میشه. میریم در محضر روایات دیگه، در محضر روایات، روایات رو نگاه کنید. دارید نوشته رو؟ بله دستتون رسیده. صفحه 303 مسئله دوم اواسط صفحه، اون خط سوم چهارم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی یا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن قالب ابن عثمان، بعدش روح ابن عبدالرحیم عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا روح من مطمئن نیستم که مثلا کدام هست، شاید روح باشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لامیر المؤمنین، امام صادق فرمودن که رسول خدا به آقا امیر المؤمنین فرمودن لا تختم تفعل یتفعلو، میدونی کتفعلو یکی از پاهاش میفته میشه چی؟ لا تختم یا تختمو بالذهب فانه زینتك فی الاخره، فانه زینتك فی الاخره، فانه اگر اشتباه تایپ شده اصلاح کنید، فانه فعلا معنا نداره. از نظر دوستان سند حدیث حالا مطابق ضوابط رجالی مشکلی نداره، محمد ابن یحیای عطار، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، اینا از رجال شاخص قومن، امامی هم، فقن، ابن فضال، حسن ابن فضال همینطور. فقط در قالب ابن عثمان مشکل اشتراکشه که برخی معتقدن از شاگردش که ابن فضال باشه میتونیم بفهمیم. میدونید که یکی از راه های شناخت مشترکین این است که از شاگردش یا از استادش. میگن ابن فضال از قالب ابن عثمان منقری نقل میکنه و قالب ابن عثمان منقری ثقه. ما هم که در حد روایات و معتقدین این شهادت ها فقط اگه اطمینان بیاره، قرار بیاره در این حد. عبدالرحیم مشکلی نداره، روح ابن عبدالرحیم سند قابل دفاع. دوستان از این حدیث شما چی میفهمید؟ چند تا سوال. اولا این حدیث استفاده از طلا رو تا چه حد اجازه میده؟ بعد دلالت در حرمت میکنه یا نه؟ آیا فقط در طلای زینت یا عامه؟ حالا یک کسی انگشتر طلا دست میکنه مثلا، نه به قصد زینت، عادتشه، بذار شبم که خوابیده دست میکنه مثلا، یا گفتم براتون میترسه گم کنه دست میکنه که گم نشه برانم یه زمانی بفروشه، نمیخواد که زینت بکنه. از این حقا پیش میاد، زیاد پیش میاد. لا تختم به ذهب فإنه زینتك في الآخرة. اولا محور فرمایش امام انگشتره، درسته؟ در حد انگشتر بیشتر استفاده نمیشه. خب ایناش دیگه کارشناسی دوستان باید کمک کنید، آیا استفاده حرمت میشه یا نه؟ استفاده حرمت برای امیرالمومنین و برای همه. معمولا میدونید خب میگن لا ظهور در چی داره؟ در نهی داره. حالا چه لا ناهیه باشه یا ناهیه، اونم به انگیزه نهیه دیگه، حرمت در میاد. لا مگر قرینه باشه. لذا اینجا باید قرینه شناسیتون رو به کار بیاندازید، و الا بحث و اصولیش که روشنه، کسی هم شک داره اونجا صافش کنه. چیزی که میتونه قرینه باشه که زمین بزنه حرمت رو مطالعه نکنید جلوترها، فرض اینه که دیشب مطالعه کردید احادیث رو پیش مطالعه، چیزی که میتونه به مانع باشه چیه به نظر شما؟ قرینه باشه برخلاف. یکی تعلیل، تعلیل فإنه زینتک فی الآخرة. خوب گوش کنید، پیغمبر به امیرالمومنین بفرمایند انگشتر طلا دست نکن چون زینت مردان بهشتیست، اینو بذار برای بهشت. خب این لطمه میزنه به ظهور یا نه؟ یعنی در واقع امام مثلا پیغمبر میخوان میگن این مناسب اونجاست، مناسب اینجا نیست. و یا خداوند نعمتها رو تقسیم کرده، بخشی از نعمتها رو در دنیا مؤمن استفاده کنه، بخشی از نعمتها رو در آخره. اصولا دوستان تعلیل چقدر میتونه لطمه بزنه به ظهور یک حدیث؟ تعلیل این یک مانع، اگر حالا به این مانعه یکی خطاب به حضرت امیر بودن، گوش میکنید، خطاب به حضرت امیر بودن، شاید امیرالمومنین بودن بفرمایید خصوصیت داشته، بالاخره حضرت امیر پسر عموی پیامبر، داماد پیامبر، نزدیکترین فرد به پیامبر، حضرت فرموده باشن شایسته توی نیست تو که انگشتر طلا به دست بکنی. حالا لازمی حضرت دست کرده باشن ها پیشگیری. خب دیگران نگاه میکنن. مرحوم وحید بهبهانی به عروسش گفته بود، گفته چون عروس من هستی نباید یه جور زندگی کنی که فقرهای نجف قصه بخورن چی و چی. شاید این بوده. یه دفعه پیغمبر میخواندن یا ایها الذین آمنو بفرمایید لا تختمو، خیلی خوب بود. اما اگر خطاب به حضرت زهرا فرمودن پرده رنگی نزن، ما میتونیم استفاده کنیم که همه زنان مسلمان باید پرهیز کنن. اصل اولی چیه؟ میدونی دوستان این اصول ما میگه که نه ظهور در حرمت داره مگه قرینه برخلاف باشه، ولی دیگه نمیاد قرینه شناسی بکنه. که خب حالا اگر هم بخوان قرینه شناسی بکنن یه دو سه تا قرینه چی؟ راحت. گوش میکنید؟ قرینه راحت. این مشکل است. این مثال زدن های راحت مثلا کار خراب میکنه. میگه مثل این که نهی بکنه بعد یه دلیل دیگه بیاد اجازه بده. خب این قرینه میشه که اون نهی کراهته. خب این خیلی خوبه، اما اینجور قرائن چی؟ اینا اصلا قرینه هست یا نه؟ خب واقعش چی بگیم؟ البته اگر اندیشه نوع فقه ها رو بخواید اینها رو قرینه حساب نکردن. ولی دوستان خود ما واقعش تأمل داریم. اگر مثلا به جای این یه دفعه فرض کنید مثلا پیغمبر به حضرت زهرا میگن نماز رو بلند نخوان، خب این خطاب به حضرت زهرا بودن خصوصیت نداره. یا مثلا به حضرت امیر بفرماین که اسیر رو مسله نکن، اسیر گرفتی اگه حقش کشتنه بکشش ولی تکیه فرش نکن. خب این یه دستوریست که به همه. ولی اگر به حضرت زهرا فرمودن این پرده رو از سردر خونت بردار، به حضرت امیر بگم انگشتر طلا به دست نکن که نمود یک نوع زینت و دنیا طلبی و دنیا خواهیه. واقعش دوستان آدم قرص بشه دلش فتوا به حرمت بده، ما قرص نیست دلمون، حالا کسی قرص دلش. ولی اون جمله فإنه زینت و کفل آخره به نظر میرسد به قدری قرینه نیست که زمین بزنه ظهور لا رو در برمن. اگر گفتم مثلا این قضا رو نخور این مال بهشتیان هست، شراب رو بذار تو بهشت بخور، این مثلا کار رو نکن لباس اهل جهنمه، فإنه لباس اهل النار، راجع به لبس لباس سیاه داریم دیگه. اینا نمیشه گفت رفت نمیزنه به ظهور. شاهد این سخن دوستان یک روایتی که بعد خودتون مطالعه کنید، یک جا امیر المومنین میگن که رسول خدا منو نهی کرد ولی من شما رو چی؟ بله رسول خدا منو نهی کرد ولی نمیگم شما رو نهی کرد. حدیث رو بعدش رو بخونید دیگه نخونید فردا تکرار کنید. خب شاید اینم از همونا باشه دیگه. از این حدیث استفاده و حرمت به نظر ما نیست، به خاطر اینکه مخاطب امیرالمومنینه و موردم مورد چیه؟ طلاس. گوش کردید؟ دو چیز شد، یکی این که مورد طلاس، یکی این که مخاطب امیرالمومنین. اگر بله مخاطب سعد بن معاذ بود مثلا، مخاطب یه مسلمان عادی بود یا مورد بحث طلا نبود، استفاده میکردیم، ولی الان نه. دوستان زینت چطور؟ میتونه دیگه این حدیث در فرض دلالت بر حرمت مقیدش میکنه به زینت. بعضی مدعی شدن که حدیث اشعار داره که منحصر بشه به زینت. ما اینجا گفتیم اشعار در فرضن که باشه، بگید آقا اشعار میخواد چه کار بکنه؟ اشعار میخواد مثلا بگه مخصوص حرمت. میدونید اشعار توان این که اطلاق رو بشکند نداره. دلالت اشعاری دلالت است که خلاصه بوش میاد، آدم میتونه بفهمه، ولی در حدی نیست که ظهور شکن باشه. پس فانه زینتک نمیتونه لطمه به ظهور لا در حرمت بزنه، نمیتونه منحصر کند به بحث زینت. مشکلی که این حدیث داره خطابش بودن، خطابش به امیر المومنین و موردش طلا بودنه. تا فردا انشاءالله، یعنی پس فردا بحثمون ترتیبه.